با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در شنبه روزی در کنار شما هستیم که یک روز تعطیل، بسیاری راهی سفر شدند، جاده ها که در ایران به سمت شهرهای شمالی نشون از ازدحام با خودش داره، و البته در شنبه روزی در کنار شما هستیم که گفته شده که دمای هوای پایتخت داره سیر صعودی رو طی میکنه و از طرفی دوباره بیم گرد و غبار و آلودگی هوا هم زنگ خطرش به گوش میرسه. در چنین روزی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم همزمان با سال مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی صحبت هایی کرد و به اعتراض های شهروندان معترض هم به شیوه خودش پاسخ داد که در این مجله بعد از ظهر ازش غافل نخواهیم بود. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهری شنبه بهاری، و پیش از این که مجله رو و شنیدنی هاشو که اندکی بیش از زمان معمولش هم طول خواهد کشید با هم بشنویم، دعوت میکنم که با شاهین بشیری همراه باشید و تازه ترین خبرها رو بشنوید.
با سلام. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در واکنش به اعتراضهای مردمی اخیر در ایران منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد. او که روز شنبه به مناسبت 33 سال مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کرد، تمام نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اخیر را به دشمنان و به ویژه آمریکا نسبت داد. علی خامنه‌ای بدون هیچ اشاره‌ای به تشدید مشکلات معیشتی مردم گفت این محاسبه غلط است که می‌توانند ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. طی چند سال گذشته فاصله اعتراض‌ها در ایران کمتر شده و در موارد بسیاری شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی داده شده است. با این همه علی خامنه‌ای گفت اینکه ملت از نظام و روحانیت زده شده اند غلط است. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه گفت که رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است، همانطور که اتحاد شوروی با هزاران کلاهی که هسته‌ای سقوط کرد. یکی از مسئولان فرودگاه امام خمینی تهران در واکنش به اختلال در سیستم گذرنامه این فرودگاه وقوع هر گونه حمله سایبری را تکذیب کرد. جواد صالحی سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا بروز این اختلال در بامداد روز شنبه را نقص فنی و سخت افزاری سرور آفلاین نامید و افزود که این مشکل رفع شده است. او گفت سرور آنلاین برای تهیه فرایند دیتاهایی را به سرور آفلاین ارسال می کند و اگر دیتایی دریافت نکند فرایند ارسال اطلاعات را خود به خود متوقف می کند. مسافران این فرودگاه بامداد روز شنبه از تأخیرهای چند ساعته پروازها خبر داده بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و بدر البوسعیدی همتای عمانی وی با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه تصریح شده که دو وزیر خارجه در این گفتگوها از جمله درباره موضوعاتی چون آتش بس یمن، ایران و فرصت‌های همکاری بیشتر در زمینه مسائل منطقه رایزنی کردند. عمان در سال‌های اخیر در موضوعاتی مانند مناقشه هسته‌ای ایران به عنوان میانجی برای حل اختلافات جمهوری اسلامی با غرب میانجیگری کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو این سندیکا در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. این تشکل مستقل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آقای شهابی افزود که او از بیماری‌های متعدد از جمله فشار خون رنج می‌برد. این سندیکا پرونده سازی برای رضا شهابی و حسن سعیدی را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها و دیگر فعالان زندانی شد. این دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری دو فعال سندیکایی فرانسه در تهران تحت بازجویی قرار دارند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بوداغی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و تعدادی دیگر از فعالان صنفی کارگری و معلمان را به ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی متهم کرده بود. و حالا از همکارم آقای زرقامی دعوت میکنم بقیه برنامه رو ادامه بدن.
سپاس از شاهین بشیری عزیز که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما بریم سراغ این مجله بعد از ظهر که همونطوری که گفتم مقداری از مدت زمان معمول خودش بیشتر خواهد بود و در اون نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های امروز آیت الله علی خامنه ای. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید دشمنان برای ضربه زدن به کشور به گفته او به اعتراض‌های مردمی امید دارند. در این باره همراه خواهیم بود با حامد شیبانی راد و همچنین مجتبی نجفی. نگاهی خواهیم کرد به تعمیق بحران مواد غذایی در جهان در پی جنگ روسیه و اوکراین. گفته می شود که در سال جاری بهای مواد غذایی در بازارهای جهانی حدود 25% افزایش پیدا خواهد کرد. آنا رایسکایا. و امروز سال مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است. نگاهی میکنیم به روانشناسی آیت الله خمینی همراه با رضا کاظم‌زاده و اینکه آیا میراث روحی آیت الله خمینی رو میشه در جانشینش آیت الله خامنه‌ای هم جستجو کرد. و از 65 هنرمند نویسنده ایرانی در تبعید برای شما خواهیم گفت که در نامه‌ای به سران کشورهای اروپایی و به نیروهای نظامی و امنیتی ایران نوشتند پشیمانی دیرهنگام نوشداروی پس از مرگ سهراب است. در این خصوص از آذین ساداتی یکی از امضا کنندگان خواهیم شنید. در ابتدای راه اجازه بدید که بگم که در این مجله نیمروزی نگاهی ویژه خواهیم داشت به صحبت‌هایی که امروز رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد در مراسمی که به مناسبت سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بیان شده بود. ازتون دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید و شنونده میزگردی به این مناسبت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌ای که به مناسبت سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت به اعتراض‌های اخیر در ایران واکنش نشون داد و منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد. اجازه بدید که در همینجا گوشه ای از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این ارتباط رو با هم بشنویم.
مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانند با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام حیله‌ها، با پول، با مزدورپروری مردم را در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن.
مردم در برابر نظام جمهوری اسلامی، صحبتی که آیت الله خامنه ای می‌کنه و اشاره می‌کنه به ناراضیان، مخالفان، که البته در لابلای بحثی که تا دقایقی دیگه آغاز خواهیم کرد بیشتر از او خواهیم شنید و بیشتر با نظر تحلیلگران آشنا خواهیم شد. میدونیم که نارضایتی هایی پیشتر بود درباره گرانی ها و بعد پیوند خورد با ماجرای فرو ریختن متروپول آبادان و همچنان هم این نارضایتی ها اگرچه به چشم شاید مانند روزهای گذشته دیده نشه، اما زیر پوست شهر آنگونه که شهروندان روایت میکنند احساس میشه. همراه هستیم در اینجا با حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد در پاریس و مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی. آقای نجفی هم در پاریس هستند و نگاهی میکنیم به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای که در سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بیان شد. آقای شیبانی راد، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید با شما آغاز کنیم. شنیدیم بخش اصلی صحبت‌های آقای خامنه ای که در اصل میشه گفت که قسمت‌های پایانی سخنرانیش بود و مستقیما اشاره کرد به ماجرای اعتراض‌ها و ایشون هم از این غافل نشد که بگه اعتراضات مردمی، اما اون رو در سویه خاص خودش قرار داد و به کار برد.
ببین، علی خامنه‌ای درست میگه، امید دشمن به اعتراضات مردمی. منتها مشکل اینجاست که اون دشمن رو دشمن فرضی میدونه، در حالی که دشمن علی خامنه‌ای و نظامش همون مردمی هستن که متعرض هستن. اون مردمی که به خیابان میان و اعتراض میکنن، امیدشون به همون اعتراضاتشونه. کاملا درست داره میگه، منتها اون دشمن فرضی که میگه که اشتباه هسته. این صحبت های سید علی خامنه‌ای در جواب اعتراضات بود، اما بیشتر از اون یک پاسخ هیستریک به صحبت های دیروز شاهزاده رضا پهلوی بودش که به حال هر وقتی که اعتراضاتی در ایران بوده، ما دیدیم که نام ایشون، نام خاندانشون، نام پدربزرگشون مطرح شده و به عنوان اون درمان این بیماری جمهوری اسلامی همیشه در اعتراضات به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح شده. در واقع ما از این دید اگر نگاه بکنیم صحبت های سید علی خامنه ای رو، به این نتیجه میرسیم که فهمیده سقوطش نزدیکه، حس کرده و این برخورد های هیستریک و جملاتی که بر ضد خودش هست حتی بیان کردنشون، واکنشی ناگزیر و هیستریک به شرایط امروز، به جایگاه شاهزاده رضا پهلوی، خصوصا به صحبت‌های ایشون در روز گذشته داشت.
سپاس از شما آقای شیبانی راد. پیش از اینکه سراغ آقای نجفی بریم، اشاره‌ای بکنیم به بخش دیگه از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به نوعی شاید اونطور که آقای شیبانی راد هم گفتند غیر مستقیم پاسخ صحبت‌هایی است که شاهزاده رضا پهلوی داشتن در نشست خبری که انجام دادند. این بخش رو بشنویم و بعد همراه بشیم با آقای نجفی.
مرتجع یعنی چه؟ ما وقتی میگیم مرتجع، بعضی از ذهنشون میره به کسی که یه عرقچینی سرشه و نه، مرتجع اون کسی است که در سیاست و سبک زندگی تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجع، این در کشور ما بود در دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی. سبک زندگی غربی در کشور بود، انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجعه. ممکنه این شخصی که مرتجعه تیشرت و شلوار لی و پاپیون و اتکلون فرانسوی هم بزنه، اما مرتجعه. هر کسی که به سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی بره، این مرتجعه. نگذارید کشورتون به سمت ارتجاع بره، نگذارید ارتجاع در بدنه کشور جاگیر بشه و نفوذ کنه.
بله، شنیدیم یک باز تعریفی از سوی آیت الله خامنه‌ای درباره ارتجاع و به نوعی شاید به طور تلویحی پاسخی به شاهزاده رضا پهلوی باشه اینها. اما ببینیم که نظر مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس چیست درباره صحبت های آیت الله خامنه ای، به ویژه این قسمت هایی که به نوعی برمیگرده به اعتراض ها و حتی به صحبت هایی که دیروز شاهزاده رضا پهلوی داشتن.
من نمیدونم الان بحث الان دو تا بحث داریم، یکی بحث خود صحبت های رهبر جمهوری اسلامی، یکی بحث صحبت های دیروز آقای رضا پهلوی. این دو تا بحث نظر من دو تا مقوله متفاوته. من معتقد هستم که حالا کلیت امر، حالا کلیت گفتمان آقای خامنه ای بر نفس مردم بوده. صحبت هایی که در مورد ارتجاع میکنه، خب اصولا تعریفی که از ارتجاع میکنه یک تعریف کاملا ناقص هستش و اصولا تعریفی نمیتونیم بگیم، یک تعریف نظری در مورد ارتجاع باشه. ارتجاع به اعتقاد من بر اساس اون تعریفی که داریم، بازگشت به سیستم هایی هستن که پاسخگوی مسائل امروز جامعه ما نیستن. آنچه که آقای خامنه‌ای به عنوان ارتجاع تعریف کرده دقیقا در حال حاضر در حال اجرای اون هستش. یعنی سیستم های دیکتاتوری که در طول تاریخ ما داشتیم و ناتوان بودن از اینکه مسائل عمومی ما رو حل بکنن، حالا چه سیستم های دیکتاتوری که قبل از انقلاب بوده و چه سیستم دیکتاتوری که بعد از انقلاب رشد پیدا کرده، بدتر شده و مسئله اصلی که در این سیستم های دیکتاتوری به عنوان ارتجاع میتونیم تعریف بکنیم این که متناسب با تحولات روز جایگاه شهروند رو نمیان تعریف بکنن. ارتجاع به معنای این که هنوز بعد از بیش از یک قرن که از جنبش مشروطیت ما برای مهار قدرت خودسر و مطلق میگذرد و برای حاکمیت قانون میگذارد، کشور ما نتوانست سیستمی رو راه اندازی بکنه، تقویت بکنه که بتواند مسائل عمومی رو با مشارکت شهروندان در اداره عمومی کشور حل بکنه. این یعنی ارتجاع. من فکر کنم این دو تا مقوله، صحبت‌های آقای رضا پهلوی یک مقوله جدا هستن، میتواند صحبت‌های آقای خامنه‌ای پاسخی به صحبت‌های دیروز رضا پهلوی باشه. اما من میخوام تاکید بکنم که مسئله‌ای که آقای خامنه‌ای امروز مطرح کرده مسئله جدیدی نیست. تعریفی که از مردم دارد، تعریفی که از ارتجاع دارد، نگاهی که به مسئله غرب داره، نگاهی که به سبک زندگی داره، یک مسئله‌ای که در طول این سالیان گذشته ما شاهد رشد و بسطش بودیم و متاسفانه ارتجاع زمانیه که علارغم این همه انقلاب جنبش‌هایی که صورت گرفته ما هنوز در کشور نتوانستیم مسائل عمومی را با مسائل شهروندان مستقل، خردورد، شکاک، کسانی که پژوهش میکنند، کسانی که سعی میکنند در یک مسائل جمعی فکری مسائل عمومیشون را حل بکنند، حل بکنند. به این معنا یعنی ارتجاع حاضر، یعنی سیستم استبدادی که شهروند را سرکوب میکنند.
بله. آقای شیبانی راد، حالا با توجه به اینکه آقای نجفی اعتقاد دارن که خب این دو مقوله رو نباید با هم آمیختش کرد و از طرفی هم صحبت‌های آقای خامنه‌ای به گفته ایشون شاید تازگی خاصی نداشته باشه، اما اون نکته‌ای که ایشون از همین اعتراض‌ها به عنوان اعتراض‌های مردمی نام می‌بره و اینکه به هر حال ما شاهد این بودیم که در سال‌های منتهی به انقلاب بهمن 57 هم شاه صحبت‌هایی رو کرد و در اونجا گفت که پیام انقلاب شما رو شنیدم، آیا میشه با توجه به وضعیت کلی که الان جمهوری اسلامی درش به سر میبره این صحبت ها رو یک این همانی بینشون پیدا کرد؟
به نوعی صحبت شما درست هستش که سید علی خامنه‌ای داره با نوع نگاه خودش میگه که من میبینم که شما معترضید و این تفاوت ماهوی داره بین این دو صحبتی کردیم. اون صحبت پادشاهی فقید مردم این بود که من صدای شما رو میشنوم، اما اینجا مردم دشمن خطاب میشن. این تفاوت ماهوی همون بحث ارتجاعی است که میکنید. توی صحبت‌های سید علی خامنه‌ای نکته‌ای بودش که شما بهش اشاره نکردین و اینجاست که ربط میده ترس سید علی خامنه‌ای رو از اون جریانی که در سطح جامعه داره حرکت میکنه به سمت تمایل به پهلوی و پهلوی. اونجایی بودش که داره از انقلاب فرانسه میگه و میگه که در انقلاب فرانسه هم اون خاندان بعد از مدتی برگشتن به حکومت. این اشاره مستقیم است، از این مستقیم‌تر نمی‌شه اشاره بگه من از چه می‌ترسم و از چه می‌لرزم. شما در کلمه به کلمه حرفاش امروز به هر حال من اشاره می‌کنم به سوال شما، در کلمه به کلمه حرفاش شما اون حس کردن سقوط نظامش رو می‌بینید. جملاتی که انتخاب مثلا ارتجایی که صحبت می‌کنیم انتخاب کرده برای صحبت کردن ازش و کاملا در خلاف، یعنی تعریف خلاف ارتجاع رو انتخاب می‌کنه و راجبش حتی می‌خواد واژه جدیدی خلق کنه، در پاسخ به اون ائتلاف ارتجاع سرخ و سیاه است که گفتمان 50 از دل شکل گرفته. شما حتی یک جمله از سید علی خامنه‌ای ندیدید که در پاسخ هیستریک به خواست مردم در کف خیابون و اون جریانی که به نوعی داره پررنگتر از روزهای قبل میشه نبوده باشه. من برگردم به سوال شما صحبتم تمام کنم، قطعا همینطور است. سید علی خامنه‌ای در دست اطلاعاتیش مدت هاست احتمالاً بهش گفتن که نظام در خطر هستش، اما این خطر امروز با پوست و گوشتش حس میکنه، بیخ گوشش میبینه و مجبور هستش که واکنش نشون بده. و بازم تکرار کنم که با عوض کردن جای دشمن، که دشمن خودش هست، دشمن ملت هستش و اون دشمن فرضی خود ملت هستن، نمیتونه جلوی سقوط نظام بشه بگیره.
آقای نجفی شما چطور؟ آیا فکر میکنید که یک این همانی بین این دو رویداد هست و استفاده از واژه اعتراضات مردمی؟ آقای خامنه‌ای واقعا قبول کرده که مردم دارن اعتراض میکنن، مانند آنچه که مثلا در انقلاب بهمن 57 اتفاق افتاد؟
من اول یه صحبتی بکنم، بازم احساس میکنم خلط مبحثی در این بحثا وجود داره. ما یه جنبش های مدنی داریم، خورده جنبش هایی هستن، سابقش هم این چند روز که نبوده، کلن در طول این چند دهه جنبش های مدنی در ایران شکل گرفته که اینا شکل های مختلفی دارن. حالا میشه هی مدام تاکید بکنیم پهلوی طرف اصلا اصولا تقلیل یک مسئله بسیار پیچیده تو علوم اجتماعی، یه مسئله سیاسی روزه. من اینو میخوام اول نقد بکنم که اصولا مصادره کردن اعتراضات مردمی به نام یک خاندان یا یک گروه سیاسی عملا ضربه زدن به اون روح اعتراضی مردم ایران که در لایه‌های مختلف در جامعه این جریان داره. حالا چه از این که با زندگی روزمرهشون اینها اعتراض میکنن به جمهوری اسلامی، چه از طریق خیابان، چه از طریق بحثایی که در شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره، اصولا در حال حاضر همین اعتراضات مردمی ایران نمایندگی سیاسی هم ندارن، از بس متکثر هستن، متکثر شده، لایه‌های مختلف رو مردم رو در بر گرفته. من اینو میخوام اولش تاکید بکنم که اگر این اعتراضات رو با یک نگاه صرف سیاسی بخوایم بررسی بکنیم، اصولا در شناخت ماهیت این اعتراضات تنوع بازیگرانش که در اونها می‌بینیم دچار خطای شناختی خواهیم شد. اینا جمهوری اسلامی به نظر من خود آقای خامنه‌ای می‌دونه جامعه کاملا اعتراضیه، این اعتراض محدود به همین اعتراضات آبان نبوده، حتی محدود به اعتراضات از 96 به بعد هم نبوده. این اعتراضات جریان داشته، به نظر من داره بالغ میشه، جامعه ایران در حال بلوغ هستش. آقای خامنه‌ای هم میدونه که جامعه ایران اعتراضه، ولی متاسفانه در حال حاضر به انکار مسئله روی آورده. یعنی به این معنی نیست که گزارش ها به دست ایشون نمیرسه یا ایشون احاطه‌ای بر مسئله ایران نداره. آقای خامنه‌ای در حال حاضر تعریفی که از مردم میده تعریف یک نظام حامی پرور، تعریف یعنی نفی تکثر مردمی، به معنای اینکه مردم رو بر اساس حامیان نظام تعریف کرده و اشاره هم که توی سخنرانیش به تشییع فردا قاسم سلیمانی کرده، اشاره که همین جشن فرمانده فلان کرد، نشان میدهد که همچنان ذهنیت و تعریفش از مردم در جریان داره و همچنان به اون معتقد هستش. یعنی یک بخشی از مردم رو تقویت میکند علیه مردم، سیاست قرار دادن بخش مردم از علیه مردم. این نگاه تکثر مردم رو در نظر نمیگیره. اون نظر که من به مصادره اعتراضات مردمی، اعتراضات وسیع مردمی از طرف یک گروه سیاسی دارم، همین نقده. یعنی باز هم این نگاه تکثر اعتراض در مردم رو نادیده میگیره. به هر صورت مردم ایران از زوایای مختلفی، از نگاه‌های مختلفی نسبت به سیستم حکمرانی که در حال حاضر و کشور حاکم هستش معترض هستند. اگر جریانی بخواهد این تکثر نگاه رو در نظر نگیره، به نظر من به بیراهه خواهد رفت و ما در شناخت ماهیت اعتراضات تنوع بازیگران دچار مشکل خواهیم شد.
چون فرصتمون رو به پایان هستش، اگر که صحبت خاصی رو آقای شیبانی راد دارید در 30 ثانیه میتونید انجام بدید اگر مطلبی رو میخواد اضافه کنید.
من فقط خواستم بگم که من نکته‌ای که گفتم صحبت‌های سیدعلی خامنه‌ای رو تکرار کردم. خودم چیزی اضافه نکردم که بخوام اعتراضات رو مصادره و مطلوب بکنم. صحبت سیدعلی خامنه‌ای از بازگشت رژیم گذشته صحبت کرد، ارتجاع رو بازگشت به پهلوی اسبورد، مردم رو در مقابل نظام قرار داد و صحبت‌های ایشون رو که من تکرار بکنم میرسیم به همون تحلیل گفتم. من چیزی اضافه نکردم و این خود سیدعلی خامنه‌ای است که فهمیده اعتراضات و مردم چه میخواهند و برای چه به خیابان هستند.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای نجفی، شما صحبت خاصی رو دارید؟ خیلی کوتاه.
من میخوام تاکید بکنم که اصولا هر مسئله رو باید در یک گفتمان بدید، به معنی اینکه ما بخوایم تمرکز بکنیم که مثلا علی خامنه‌ای نسبت به دیگه واکنشی داشته باشه، در شناخت روی که الان جمهوری اسلامی داره دچار خطای تحلیلی خواهیم شد، به خصوص در شناخت ماهیت معترضان، تنوع بازیگران دچار خطای تحلیلی. من اون چه که تاکید کردم ترسم از اینه که یک مسئله بقایت حساس در جامعه شناختی، یک مسئله که در جنبش های اصلا رخ داده، ما بخواییم به یک مسئله صرف سیاسی تحلیل بدیم. خیلی ممنون از شما.
سپاسگزارم از شما. مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس و حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد که او هم از پاریس ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به صحبت های آیت الله علی خامنه ای.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا، ساعت 4:24 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایرانه. اما اجازه بدید که پیش از این که صدای شما رو بشنویم و نظرهای شما رو درباره مسائل روز از جمله صحبت‌ها و عملکرد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای، یک نوشته ای رو از یکی از شنوندگانمون به اسم سعید نیکدل براتون بخونم. نوشته که بزرگترین چالش مردم ایران اینه که جمهوری اسلامی میل به سرکوب دارد. بزرگترین، به نوشته سعید، بدبختی جمهوری اسلامی اینه که با هر جنایت و سرکوبی، به نوشته این کاربر و شنونده رادیو فردا، سرعت، دامنه و شدت اعتراض بعدی رو افزایش میده. این دیالکتیک مرگ جمهوری اسلامی است. و امیر برای ما مینویسه، خطاب به امام جمعه موقت تهران، آیت گریان: کی نتیجه این امتحان اعلام میشه؟ چون آقای صدیقی گفته بود که در یک امتحان الهی قرار دارن شهروندان ایرانی. و می نویسه: ولی اعلام شده. جمهوری اسلامی قهر جدوله، از اقتصاد و از نظر تحریم بیشترین و از نظر اختلاس و دزدی و دروغ و ریا و تعریف از خود و دشمن دشمن اولیم، ولی از وسایل سرکوب در دنیا هم اولیم. این هم نظر امیر بود که براتون خوندم. بشنویم از شما و برگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود با مطالب دیگری که براتون تدارک دیدیم.
تمام این اتفاقاتی که تو ایران میافته، این دست آخر ساختمان مترو فر آبادان، خب اگر آدم واقعا یک نگاهی به این بندازه، میبینه که تمام این مشکلات در سطح بالاست، یعنی از اونجا شروع میشه. همه میدونن که در بیت رهبری فساد خیلی زیاده. خب به نوبه در همون سطح‌های پایین‌تر، خب هر کی دستش برسه، وقتی می‌بینن مملکت اینقدر هرج و مرجه، هر کی برای خودش به هر حال یه پولی می‌دوزه می‌بره، نمی‌دونم یا یه جایی پولی می‌خوره و نمی‌دونم پول قرض می‌کنه و پس نمی‌ده و هیچ اتفاقی هم براش نمی‌افته، خب مردم یاد می‌گیرن. مردم مثلا حالت بز دارن، یک بزی که از یه جوبی می‌پره بقیه هم پشت سرش میپرن، خب چرا نکنه؟ هر کی دستش برسه به هر حال هر کاری که بتونه میکنه، چون میبینه بالایا دارن یک کاری میکنن دیگه. یعنی تمام این تقصیرها از همون بیت رهبری ناشی میشه.
به نظر من تمام کارهای عمرانی که جمهوری اسلامی در زمان حیات خودش کرده، چه ساختمون سازی، چه سد سازی و غیر و ذالک، همه و همه بر مبنای فساد مالی و راندخاری و پاچخاری و فامیلبازی انجام شده. نمونهش سدی بود که بالای دربند شمیران سپاه ساخت و تمام بازار تجریش رفت زیرا. همه این گندکاری ها باید خراب بشن و دوباره توسط متخصصین ضد ولایت فقیه ساخته بشن.
تا قبل از این که جمهوری اسلامی مسلط بشه بر ایران، رو منبرا آخونده ها می گفتن که وقتی ابن مرجم با شمشیر زد به فرق امام علی، اونو دستگیر کردن، برای امام علی شیر آوردن، پرسیدن به اونم دادید حال او چطوره؟ هیچ کس آزاری نده به اون، اگر خودم از بستر بلند شدم قصاص میکنم. اینجوری میخواستن به مردم بگن یعنی عدالت اسلامی اینه. حالا ببینید تو خیابون یه موجودات هاری رو که شأن انسانی ندارن، اینا رو جمهوری اسلامی دستچین کرده از بین اراذل و اوباش، از همون گردان امام علیان اوورده لباس پلیس تنشون کرده، اسپری فلفل به مردم میزنن بعد که چشمش میسوزه دلا شده، به مدل کیکس بوکس با لغت به گردن و سینه‌اش میزنن، دو نفری با مش میزنن. شما چرا اینقدر بی وجدان هستید؟
اینکه روسیه و چین در برابر هر تصمیمی که دنیا برای مقابله با تنش آفرینی جمهوری اسلامی میگیره میستن و از این حکومت فاسد و مستعمره خودشون دفاع و حمایت میکنن، چیز اصلا عجیب و غریبی نیست. منتها اتفاقاتی که افتاده اینه که بعد از جنگ اوکراین این قضیه مقداری اوریانتر شده. یعنی اگر حکومت تا دیروز سعی میکرد که یک چیزایی رو پنهان کنه از ترس اینکه حتی طرفدارای خودش دچار شک و تردید بشن که این حکومت حکومت مردمیه یا یک حکومت مستمر است. بعد از این اتفاقاتی که افتاد در ظرف چند ماه گذشته، مخصوصا جنگ اوکراین و موضع‌گیری جمهوری اسلامی در حمایت از روسیه، این بعد قضیه بیش از پیش آشکار شد که این حکومت فاسد یک حکومت کاملا دست نشانده و مستمر است. این با